روند ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و پیش از این 4 نشست را برگزار کرده که به میزبانی انستیتوت امور بین‌المللی اتریش برگزار شده است. من خانم نگارا میرداد از اشراق کنندگان این نشست را با خود دارم. خانم میرداد خوش آمدید. خب آقای احمد مسعود گفته که طرحی را برای آینده افغانستان در نظر دارد. در مورد این طرح چی میدانید؟
خب طرح هست که تمام اشتراک کننده های کنفرانس ویانا سر از او کار کردن، مخصوصا کمیتایی که در نشست های گذشته کنفرانس ویانا ایجاد شده. او طرح هم چشم‌انداز سیاسی افغانستان، روابطش با منطقه و جهان، اما چارچوب اقتصادی افغانستان و حقوق بشر به طور بسیار واضح و روشن رونمایی کرده و بدون شک یک طرح کامل نیست، نیاز داره که انکشاف پیدا کنه. به همی اساس یک کمیسیون در دور پنجم از این نشست ایجاد شده که در مسیر انکشاف دادن از این طرح و همچنان در همه شمول کردن از این کنفرانس تلاش کنن و برای نشست بعدی آمادگی بگیرن.
خب خانم میدار، چندین چهره برجسته مخالف طالبان که در نشست های قبلی ویانا حضور داشتند در نشست اخیر حاضر نشدند و دلیلشون گفتند که با بعضی از اصول موافق نیستند. آیا فکر میکنین که مخالفت ها در میان رهبران مخالف طالبان در بیرون از افغانستان، بخصوص کسایی که در نشست ویانا حاضر میشدند، رخ نکرده؟
خب من فکر میکنم آنچه که در آجندا و آنچه که در طرحی که برای نقشه رایی که برای آینده افغانستان ترسیم شده، هر کسی که برای یک افغانستان آزاد و برای یک افغانستان مردم سالار و حاکمیت قانون فکر کنه خودش در اونجا میبینه. من فکر نمی کنم که به خاطر آجندا بوده باشه اختلافات. خب بدون شک اختلافات همواره در نشست ها بوده و بر ما بسیار مهم است که یک پروسه یا یک زمینه گفتگو که مردم افغانستان دور هم جمع کنند تا اینا صحبت کنند، این مهم است که من فکر میکنم کنفرانس ویانا در همون مسیر در حرکت است و میتونه در آینده خب انتقاداتی که درش موجود است با او بپردازه و در یک مسیری که به پروسی سیاسی تبدیل شده که فعلا هم شده پنجمین دورش برگزار کرده در اون مسیر حرکت کنه.
در اخیر میخوایم بپرسم که نتیجه گیری در این نشست چی بود و چی شد؟
خب نتیجه از این کنفرانس ما فکر میکنم که یک کنفرانسی که فضا دهش بسیار یک فضای متشنج نبود، یک فضای صمیمیت و اتحادش ما میدیدیم در داخل کنفرانس و همچنان دو تا دستاورد، یکی خیلی طرح رو نمایی کردن و دوم هم یک کمیسیون اونجا تشکیل شد به خاطر از اینکه برای عملی ساختن خود از این طرح و همچنان آمادگی برای نشست پنجم و بیشتر فراگیر ساختن نشست ویانا کار کنند. این از دستاوردهایی بود که کنفرانس پنجم ویانا داشت.
اختلافات میان رهبری طالبان این هفته زیاد بود، اما تلاش طالبان برای پنهان کردن آن بیشتر. برخی از مقامات ارشد حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه افغانستان را ترک کردند. عوامل اصلی این اختلاف ها محدودیت های تحصیل دختران و انحصار قدرت پنداشته می شود. اما ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که هفته گذشته از کابل به دوحه سفر کرده بود و از جمله مقام های طالبان به شمار می رفت که گفته می شد به دلیل اختلافات با ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه ناراضی شده است، روز پنجشنبه در کابل ظاهر شد و در مراسم افتتاح چند پروژه عزیزی گروپ شرکت کرد. او اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرد و رسانه ها را به دلیل انتشار چنین گزارش های مخرس خواند. در همین حال ملا یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان و یکی دیگر از رهبران طالبان که گفته میشه اختلاف با رهبری دارد، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بخش های جدید شفاخانه سردار محمد داود خان سخنرانی کرد و از جهان خواست که در چارچوب حفظ منافع اسلامی و ملی با افغانستان تعامل و زندگی مشترک داشته باشد. او هرچند گزارش ها در مورد اختلافات میان رهبران طالبان را به طور سریع رد نکرد، اما برای حل مشکلات بر صبر و تحمل تاکید کرد. اما سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان که حدود یک ماه پیش از کابل به امارات متحده عربی و سپس به عربستان سعودی سفر کرده بود، نه خودش و نه منابع نزدیک او در مورد گزارش هایی که میگویند اختلاف او با ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان افزایش یافته است، هیچ نظری ندادند. برخی از مقامات طالبان به روز پنجشنبه در کابل پس از نشر گزارش‌های ظاهر شدند و صحبت کردند که در آن گفته شده بود که به دلیل تصمیمات رهبر این گروه و ویژه در مورد جلوگیری از آموزش دختران، بیشتر وزرای کابینه طالبان ناراضی هستند و برخی حتی استعفا دادند که پذیرفته نشد. ناامیدی برخی از مقامات طالبان از رهبر خود زمانی بیشتر علنی شد که ملا هبت الله خانزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس استانکسی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه را صادر کرد.
مونږ له مشرانو نه، د امارت له مشرانو نه دا تقاضا ده چې د علم دروازې باید خلاص دي. د هیڅ بهانه او هیڅ نستان نه بوي او نه به یې کوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله دروازې د علم د نرو د خزو په مخ باندې خلاص دي. نیم علم لبی بی عیشه را در آنها را نقل سوا نن موگه پا چلوک میلون نفوسی که شل میلون سر بی عدالتی کو آیا موگه با دی قیمت پر راز دقیس راپورت نسو تو طول با فلجیو طول حقوق در تلف کردیم.
استانکزی که با کمک دیگر اعضای کابینه طالبان به صورت پنهانی از کشور خارج شد، بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی زندگی میکرد. رهبران طالبان سعی دارند که گزارش‌های مربوط به اختلاف داخلی خود را رد کنند، اما سکوت سراج الدین حقانی، اظهارات محتاطانه ملا یعقوب و غیبت شدن طولانی شیر محمد عباس استانکزی سوالاتی را به وجود می‌آورد که آیا این اختلافات واقعا تنها تبلیغات است یا واقعا در سطوح بالای طالبان اختلافات هر روز عمیق‌تر می‌شود. من امید راشد کوهستانی، دیپلمات پیشین را با خود دارم. آقای کوهستانی، خوش آمدید. دلیل اختلافات میان طالبان را شما در چی میدانید؟
تشکر. ببینین، گروه های شورشی تا وقتی که شورش میکنن همیشه میتونن که هم منسجم عمل کنن و هم دیده شون و هم تبارز کنن، به خاطر که اینا میتونن حکومت ها را به چالش بکشانن، و ولی وقتی که این گروه شورشی بیا در قدرت و در حکومتداری، حکومتداری کار شورشگری نیست، حکومتداری کار آدم های مسلکی است که برای حکومتداری تعلیم و تحصیل میکنند. اینا وقتی گروه شورشی مثل طالب میاد در حکومت، اینا بر سر مسائل زیاد ممکن است که در اختلاف برند، از بحث ثروت و قدرت گرفته تا بحث منفعت. اما از این میتونه که دلایل باشه که اینا بر بین هم به جان هم بیفتند، به خاطر که تا وقتی که شما بیرون از حکومت به عنوان گروه شورشی عمل میکنین، بسیار ساده است که تبارز کنین، عمل کرد داشته باشین، در یک کنجی از کشور اگر یک طرق مرمیان فایر میکنین شما موفق هستین. اما وقتی که شما میاین با بیسوادی کامل، با برداشتای عصر حجر میخواین حکومت داری بکنین، این وقت است که شما با اختلافات بیش از حد روبرو میشین. حال در مورد طالبا، خب ظاهرا فرمانهای پیاپی دکتاتور مابانه ملا هیبت الله که حالا موازی هم نیست که وجود داره یا نداره و عنوان رهبر از اینا، باعث میشه که برای دیگرهایی که دری شورشگری هم برای سایر طالبا یک جا بودن قابل قبول نباشه. مثلا شما اعتراضای استانکزی شاید بودید، شما اعتراضای حقانی شاید بودید، شما مرگ حقانی که کاکای سراج باشه شاید بودید، و اینا گفته میشه که به تداوم همین اختلافات بود و حال وزیر عدلیش شاید هستین. طبیعتا وقتی که چنین حالات واقع میشه، افراد در فکر منفعت خود میدارایند. مثلا آل استانکزی که شما در جلسه مسکو داشتین به نمایندگی از طالب دفاع میکرد، دیگه او استانکزی امروز نداره، به خاطر از اینکه استانکزی دیگه فکرش او شورشگری نیست، امروز فکرش فکر حکومتداری است، فکر منفعت و ثروت و جایگاه های حکومتی است، به این خاطر اختلافات بینشان به وجود میاد.
خب آقای کوهستانی، فشارهای اقتصادی بالای طالبان چقدر ممکن است که آتش اختلافات را میان اعضای برجسته این گروه افزوده باشه؟
خب قسمی که مدام اول صحبت خودم گفتم که وقت گروه شورشی میاین حکومت هم میگیرن و در اداره منتصب میشن، اینجا بحث روی قدرت و ثروت و اختلاف بر سر قدرت و ثروت همیشه موجود میباشه و در این شک نیست که در بین طالبا به خاطر تقسیم قدرت اختلاف همیشه بوده، اما اینا تانستن تا یک جای را اختلاف مدیریت کنن، اما آل دیگه این اختلاف از مدیریتشان داره روز به روز بیرون میشه. یک مسئله دیگه هم هست که وقتی که یک گروه شورشی یک دشمن داره، اینا خوبتر میتونن که با دشمن خود منسجم باشن و علی دشمن خود عمل کنن، اما وقتی که اینا میان در حکومت داری شامل میشن و هنوز یک دشمن بسیار قدرتمند را در مقابل خود نمی داشته باشند که دلیل انسجامشان باشه در مقابل دشمن، این وقت است که اینا به اختلافات درونی می گرایند و یا اختلافات درونی در بینشان زیاد می شه، به خاطر که همیشه یک مقوله است که این دشمن است که شما را متحد می سازه، ولی وقتی که دشمن قدرتمند نمی داشته باشین شما درون احتمال پاشیدنتان می ره. و امروزه این اختلافات در درون طالب بسیار زیاد شده و بسیار محتمل است.
در حالی که شماری از افغانهای مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی را دارند میگویند که حوادث خشونتبار اخیر در آن کشور بر پرونده های آنان تاثیر منفی گذاشته است، برخی از رسانه های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
متاسفانه که سیاست های سختگیرانه پاکستان علیه پناهجویان مهاجر افغان اوضاع را برای مهاجران دچار دگرگونی و سردرگمی کرده و قسمی که ما در خبرنامه دیدیم 18,000 مهاجر افغان در دو ماه گذشته از شهر اسلام آباد و راولپندی که به صورت اجباری و یا که هم خودشان برگشت کردند. از سوی دیگر هم سفارت افغانستان بار دیگر از برخورد نامناسب پاکستان با مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرد و همونطور که گفته میشه وزارت خارجه پاکستان میخواهد که تمام مهاجرین از چند شهر بزرگ از پاکستان یعنی به صورت کلی اخراج بکنه و همونطور که گفته میشه که وای تصمیم از سوی وزارت خارجه پاکستان نهایی است و شما میبینید که بسیاری از این مهاجرین سالها میشه که در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و با بازگشت ناگهانی آنها بدون برنامه ریزی و فشار مضاعفی بر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی افغانستان یعنی وارد میشه، به خاطر که ما مهاجرینی که داریم در چند سال گذشته اینا در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و مهاجرینی هم داریم که بعد از تحولات اخیر اینا به پاکستان مهاجر شدن و زمانی که این مهاجرین بارگشت داده میشه یا برگشت میکنن اینا همراه خود پولی ندارن، اینا جایی برای رفتن و بودواش ندارن و اینا نیاز به حمایت دارن، نیاز به کمک های اولیه دارن، نیاز به سرپناه دارن. در غیر این صورت این مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
روزنامه جرمنی ولتم زونتاک به تازگی به نقل از منابع امنیتی در این کشور گزارش داده که قرار بود در این هفته و هفته آینده صدها افغانی که از طریق برنامه‌های مختلف جرمنی ویزا گرفته بودند با دو پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی منتقل شوند، اما روزنامه معلومات موثق در مورد شمار دقیق این افغان‌ها ارائه نکرده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر هزاران خبرنگار، فعال مدنی و حقوق بشر و کسانی که در زمان حکومت پیشین در افغانستان در بخش‌های مختلف با جرمن‌ها کار کرده بودند هنوز هم در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند. وزارت خارجه جرمنی در پاسخ به سوالات روزنامه جرمنی ولتم زونتاک علت این اقدام را مسائل فنی روند انتقال عنوان کرد، اما برخی از منابع دیپلماتیک و روزنامه گفتند که ممکن است این یک مانور انتخاباتی باشد. در حال حاضر جرمنی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. به اساس معلومات روزنامه ولتن زونتاک جرمنی از سال 2021 تا اکنون 35,500 پناهجوی افغان را از پاکستان به این کشور منتقل کرده است که هنوز هم 3,000 واجد شرایط منتظر روند انتقالشان هستند. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که یک شهروند افغان به نام فرهاد روز پنجشنبه 13 فوریه با یک موتر به تظاهرات اتحادیه کارگران در منشن جرمنی رانندگی کرد و 39 نفر را زخمی کرد. من آرش شهید پور استاد پیشین دانشگاه در افغانستان که فعلا مقیم در جرمنی است را با خود دارم. آقای شهید پور خوش آمدید. وضعیت مهاجران فعلا در وضعیت مهاجران افغان البته فعلا در آلمان چگونه است؟
درود میر خدمت شما، آرزوی صحت سلامتی شما را دارم و یک سلام ویژه خدمت همه شنونده ها و بیننده برنامه. متاسفانه وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است و دلیل این ناخوبی هم متاسفانه شهروندای افغانستان هستند که باعث شدن و نحو تنش‌های اجتماعی را در جامعه که مهاجر هستند و پناهنده هستند ایجاد بکنند و این تقابل فرهنگی و تنش‌هایی که ایجاد شده متاسفانه یک تعداد از انسان‌هایی که حس می‌کنند در جامعه هستند و ارتباط دارند با جامعه آلمان شدیداً برایشان دردآور و رنج‌آور است.
این تحولات چی تاثیر روی انتخابات جرمنی خواهد گذاشت و همینطور روی آینده مهاجران؟
ما قدمتاً کوتاه می‌خوایم بریم شما پاسخ داشته باشم که بحث تاریخچه مهاجرت و مهاجر ستیزی دامن بسیار طولانی داره، یعنی از زمان امپراتوری روم 1871 یک مرحلهش تا 1981 شما می‌بینید ملی‌گرایی در آلمان شکل می‌گیره، اساس مهاجر ستیزی و حب الوطن از اونجا آغاز میشه و بعد دوره نازی ها به اوجش میرسه. ما او رو نمیخوایم یاد بکنیم. پس دوره پس از جنگ جهانی دوم که مهاجرین آلمان شرقی مهاجری از چی آوردن؟ با معذرت آلمان غربی مهاجری از یونان، از ترکیه، از ایتالیا آوردن به عنوان مهاجرای مهمان که در آبادی کشور سهم بگیرن. سرانجام اونها که نرفتن به نوع تقابل فرهنگی ایجاد شد، این ریشه از اونجا میتونه داشته باشه. بحران مهاجرت از این احزابی که شما یاد کردین و انتخابات پس از بحران مهاجرت 2015 اوج میگیره. 2015 در حدود 1.5 میلیون یا 1.5 میلیون مهاجر از عراق و سوریه و افغانستان وارد جامعه آلمان میشه. مطمئنن که این 1.5 میلیون ارزش‌های فرهنگی جامعه را رعایت نکردن و تقابل فرهنگی ایجاد کردن متاسفانه. در نهایت گپ به جایی رسیده که با کیس‌هایی که پیشتر یاد کردم و قضیه‌هایی که پیشتر یاد کردم، حزب راستگرای افراطی آلمان AfD در حقیقت آمده با چیزی کم 30% از نظرسنجی‌ها نشان میده که محبوبیت در میان جامعه آلمان داره. یعنی چگونه شده که از یک فاصله بسیار کوتاه که این به وجود آمده در فاصله حالا 13-14 سال از تشکیل این حزب و نهادهایی که متاسفانه مخالف مهاجر هستند، 1% محقشان هم میتون که مخالفت باید بکنن، نباید همه چیز ما یک طرف از طرف جامعه مهاجر ببینیم. حق دارن اونها که سیاستشان داشته باشن در کشورشان، در سرزمینشان، در خاکشان.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز جمعه 21 فوریه با تیم ملی آفریقای جنوبی رقابت دارد. این بازی نخستین مسابقه افغانستان در جام چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان کرکت است. افغانستان در گروه بی جام قهرمانان کرکت با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا روبرو خواهد شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها 26 فوریه در برابر انگلستان و سومین بازیش 28 فوریه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. بازی‌های جام قهرمانان کرکت این بار در دو کشور پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می شود، زیرا بازیکنان هندی نخواستند با پاکستان سفر کنند. البته پیشتر یک تعداد از سیاستمداران انگلستان و آفریقای جنوبی در اواخر از مقامات کرکت کشورهای خود خواسته بودند که بازی گروه افغانستان را در جام قهرمانان تحریم کنند، زیرا به گفته آنها حکومت طالبان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و به شدت حقوق زنان و دختران را پامال کرده است.
یک ترکیب فوق العاده خوب انتخاب شده، آمدن سی قلاتل، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز و باید دیده شود که بالاخره آیا سی قلاتل فرصت خواهد یافت که در جمع 11 بازیکن باشد یا خیر و آیا افغانستان با تمرکز بیشتر روی بیتنگ وارد بازی می شوند. بیمانه که آیا سی قلاتل را همچنان اضافه می گنند یا اگر در مجموع همچنان ببینیم عظمت الله عمرزی بازیکن سال از طرف شورای جهانی کرکت در بازی های یک روزه شناخته شد که این همچنان یک مورال قوی برای بازیکن چون عظمت الله عمرزی میده و در مقابل افریقای جنوبی او درخشش فوق العاده خوبتر داشته، دیگه در مجموع اگر ببینیم گلبدین نایب به همین شکل در بازی های 20 اوره IL T20 خوب درخشید، به معنی که یک مومنتوم و فرم خوب با خود داره، و راشد خان در سطح جهان بالاخره چهره شناخته شده هست و ضرورت به این ندارد که راجع به او ما شما صحبت بکنیم، در فیلدینگ، در بالینگ و همچنان در بیتنگ میتونن که فوق العاده خوب باشد. محمد نبی ساخل که هنوز هم برای افغانستان در بازی های یک روزه هست و بازی میکنه، میتونه که با بالنگ خود نیز قوت افزوده به خاطر تیم افغانستان باشن. سوال همینجا هست که چون علامت غزنفر نیست و همچنان مجید زندران به خاطر که هنوز هم صحتیاب نشده کاملا، آیا با توپ نو افغانستان با محمد نبی آغاز خواهد کرد و یا عظمت الله عمرزی آغاز خواهد کرد و یا اینا یک تو پنداز تیز دیگه چون فرید ملک یا نوید زدران را برالاو از فصل فاروقی نادارن با خود خواهد گرفتن. سوال هاییست که بالاخره در بازی اول در مقابل افریقای جنوبی ما پاسخ ایران خواهیم دید.
حکومت پاناما میگوید که یک گروه حدود 100 نفری مهاجرانی که در هفته گذشته از ایالات متحده آمریکا به این کشور اخراج شده بودند از یک هتل در پایتخت به منطقه جنگل دارین در جنوب آن کشور انتقال داده شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
کردم که پشت با دوست کردم، رسیدم با سری کتل نغلو، نشستم گریه پرسوز کردم، با این دنیا کسی قائم نباشه، با غیر یک کسی دائم نباشه، بیا که خوش کنیم چاروز جوانی، جوانی تا به مرگ حاکم نباشه، او کوک زری بیاد پالویم، چوچای پری بیاد پالویم، خوابت ببره سر زانویم، او نرگس مست گل مرا مجنون و شیدا می کنی یار، نمی ترسی ز پردای قیامت، من می سوزم تماشا می کنی یار، دو چشم مستی افغانی تو داری، بر دل رام مسلمانی نداری، شبا را صبح قدیم پشتی قلایت، چو تو خواب است که بیداری نداری، او کو کی زری بیاد پالویم، چو چای پری بیاد پالویم، خوابت بی برا سر زانویم، او نرگس مست گل گردن، مگم دستی غریب و خار داره، گله کی بوی ندارد خار از او بیست، سری کش ندارد مرگی او بیست، کسی که قدر عاشقی ندانه، از داران کافری ترسا هزو بیس، او کو کی زری بیاد پالویم، چوچای پری بیاد پالویم، خوابت بی برا سر زانویم، او نرگس مست گل کنیم.